شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 14 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 5 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایک شما عزیزان، الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه طول جنگ خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که رسانه‌های اسرائیلی از تصمیم نخست وزیر این کشور به تصرف نوار غزه خبر می‌دهند، هرچند خبری است که رسماً تایید نشده، تهدید سه کشور اروپایی به فعال سازی مکانیزم ماشه در پرونده هسته‌ای ایران و آیا ایران در راه رسیدن به فلاکت آبی است، تحلیلی خواهیم شنید. اما پیش از هر تحلیل، گفتگو و گزارشی، بشنویم تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده رونمایی از طرح بروز شده جنگ غزه شده که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی ده‌ها گروگان طراحی شده است. بنا به گزارش این رسانه‌ها، نتانیاهو در پی شکست مذاکرات آتش‌بس با گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی این کشور کل نوار غزه را تصرف کنند. کانال 12 اسرائیل و روزنامه جاروزالم پست به نقل از مقاماتی در دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش دادند که استراتژی بروز شده اسرائیل اشغال دوباره کامل نوار غزه خواهد بود، از جمله مناطقی در شهر غزه که ارتش معتقد است گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند. طبق این گزارش، کابینه اسرائیل قرار است امروز سه‌شنبه برای تصویب این طرح تشکیل جلسه دهد. چندین عضو کابینه که با نخست وزیر صحبت کردند گفتند او تصمیم گرفته است جنگ را به مناطقی که ممکن است گروگان‌ها در آنجا نگهداری شوند گسترش دهد. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری لبنان، قرار است جلسه پارلمان لبنان برای تصمیم گیری درباره موضوع منحصر کردن سلاح در دست حکومت امروز سه‌شنبه 14 مرداد ماه برگزار شود. نتیجه این جلسه در فضای سیاسی لبنان حساسیت برانگیز خواهد بود، زیرا تصویب بند منحصر کردن سلاح در دست حکومت به معنای آن خواهد بود که خلع سلاح گروه حزب الله به دستورالعملی دولتی تبدیل خواهد شد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. میشل اون رئیس جمهوری لبنان خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله را یکی از اهداف خود اعلام کرده است. حزب الله همواره با تسلیم سلاح‌های خود مخالفت کرده. اعضا و هواداران این گروه روز دوشنبه در اعتراض به جلسه دولت تظاهرات را در بیروت و برخی دیگر از شهرهای لبنان برگزار کردند. استانداری‌ها در نقاط مختلف ایران به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم کاهش مصرف برق و آب اعلام شد، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را به شکل کامل یا جزئی تعطیل اعلام کردند. در پی این تصمیم، نزدیک به 20 استان از جمله مازندران، البرز، تهران، کرمان، گیلان، هرمزگان، یزد، گلستان و قم روز چهارشنبه تعطیل خواهند بود. مقام های اصفهان اعلام کردند این استان چهارشنبه هفته آینده نیست، 22 مرداد ماه تعطیل خواهد بود. ایران در هفته های اخیر با بحران انرژی مواجه شده و مقام ها می گویند با ورود به 5 سال خشکسالی و کاهش شدید بارش ها، ذخایر آب در وضعیت بحرانی است و ظرفیت تولید برق آبی نیز کاسته شده است. رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بحرانی پارک ملی سرخ‌حصار هشدار داد. مهدی پیرهادی امروز سه‌شنبه در نشست شورای شهر تهران گفت که بخشی از هویت ملی کشور با بی‌تدبیری‌ها خشک شده است. عضو شورای شهر تهران از فعالان محیط زیست خواست برای نجات سرخ‌حصار دست به کار شوند. او از مسئولان محیط زیست ایران به خاطر بی‌توجهی به این پارک ملی انتقاد کرد. پارک ملی سرخ‌حصار که یکی از بزرگترین پارک‌های ملی ایران به شمار می‌رود، در شرق تهران واقع شده است. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر تعهد خود مبنی بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد مارکو روبیو و ژان نوئل بارو وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه همچنین در مورد وضعیت بشردوستانه در غزه و تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس گفتگو کردند. پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، تضمین صلح بین آذربایجان و ارمنستان و درگیری‌های جاری در سودان از دیگر محورهای این گفتگوی تلفنی بوده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
شنونده ساعت 14 هستید.
و سپاسگزاریم از این همراهی شما. بشنوید که رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تصمیم به گسترش عملیات غزه و اشغال مجدد این باریکه گرفته است. تصمیمی که البته هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما خبرهای نشت یافته در این باره اعتراض تشکیلات خودگردان فلسطینی را به دنبال داشته. این در حالی است که بحران گرسنگی در غزه همچنان ادامه دارد و بر شمار آنهایی که در نتیجه سوء تغذیه جان خود را از دست دادن نیز افزوده شده است. ایلیا جزایری از رادیو فردا.
ادامه بحران گرسنگی در نوار غزه. وزارت بهداشت فلسطینی در غزه اعلام کرد شمار افرادی که در این باری که در اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند از 175 نفر عبور کرد. بیش از 90 تن از این قربانیان کودک هستند. اسرائیل وجود قحطی در غزه را رد می کند. مسئولان این کشور از جمله گیدئون سئار وزیر خارجه اخبار منتشر شده در این باره را دروغ پردازی توصیف می کنند.
درباره وضعیت در غزه، اول اینکه پس از 2 سال جنگ روشن است که شرایط دشوار است، اما دروغ پردازی هم وجود دارد. دروغی که میگوید اسرائیل در حال اجرای سیاست گرسنگی دادن به مردم است. این دروغ را رسانه‌های جهانی ترویج می‌کنند.
با این وجود فشارهای داخلی و بین المللی اسرائیل را بر آن داشت تا اجازه ورود مقادیر بیشتری از کامیون‌های حامل کمک‌ها را از راه گذرگاه رفح به غزه صادر کند. واحد هماهنگی در ارتش اسرائیل سه‌شنبه 14 مرداد اعلام کرد که اجازه ورود کالا به غزه به شکلی تدریجی و تحت نظارت بازرگانان محلی را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واحد هماهنگی در ارتش اسرائیل میگوید که هدف از این اقدام افزایش حجم کمک‌ها به غزه همراه با کاهش تکیه به سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی برای توزیع کمک‌هاست. این گزارش می‌افزاید تعداد بازرگانان محلی که برای مشارکت در توزیع کمک‌ها انتخاب شده‌اند بسیار محدود است. افرادی که دارای معیارهای سختگیرانه امنیتی اسرائیل هستند. از حدود 2 ماه پیش بنیاد بشر دوستانه غزه که مورد تایید آمریکا و اسرائیل است، مسئولیت توزیع کمک‌های بشر دوستانه در این باریکه را عهده‌دار شد. اما روند توزیع کمک‌ها با بی‌نظمی و آشوب به علاوه تیراندازی به سوی فلسطینی‌های تجمع کننده برای دریافت کمک‌ها همراه شد. تیراندازی که ارتش اسرائیل در آن متهم است. سازمان ملل می‌گوید شمار فلسطینی‌هایی که هنگام تلاش برای دریافت غذا کشته شدند از 1500 نفر عبور کرده است. در این میان و در پی بن‌بست در مذاکرات آتش‌بس غزه با گروه افراطی حماس، رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم به اشغال کل نوار غزه گرفته است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آقای نتانیاهو قصد دارد در روزهای آینده جلسه ای با کابینه و فرماندهان نظامی برگزار کند تا حمایت آنها را برای این طرح جلب کند. نخست وزیر اسرائیل درباره جلسه آینده کابینه گفته است:
باید همچنان در کنار هم بایستیم و تا رسیدن به تمام اهدافی که تعیین کرده ایم بجنگیم. یعنی شکست دشمن، آزادی گروگانها و اطمینان از اینکه غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود. من اواخر هفته جلسه کابینه را تشکیل خواهم داد تا دستورها به ارتش اسرائیل برای تحقق این اهداف را صادر کنم.
کانال 12 تلویزیون اسرائیل و روزنامه جرزالین پست نیز به نقل از مقاماتی در دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش دادند استراتژی به روز شده اسرائیل اشغال مجدد کامل نوار غزه خواهد بود. در حال حاضر ارتش اسرائیل حدود 75% از نوار غزه را تحت کنترل دارد، اما بر اساس طرح جدید انتظار می‌رود که نیروهای نظامی باقی مانده این منطقه را نیز اشغال کنند. هنوز مشخص نیست که چنین اقدامی چه پیامدهایی برای میلیون‌ها غیر نظامی ساکن غزه و گروه‌های امدادرسان فعال در این باری که به همراه خواهد داشت. هنوز تایید رسمی در این باره منتشر نشده، اما وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی این طرح نشتیافته را محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته برای جلوگیری از هر گونه اشغال نظامی جدید مداخله کند. این در حالی است که تاکنون ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، با گسترش عملیات نظامی در غزه مخالفت کرده و چنین اقدامی را پرهزینه دانسته است. مخالفتی که واکنش ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل را برانگیخت، وزیری که از جناح راست افراطی است. آقای بن گویر سه‌شنبه گفت که اگر دولت تصمیم به اشغال مجدد نوار غزه بگیرد، رئیس ستاد مشترک ارتش باید اجرا کند.
آزیلیا جزایری میشنیدیم. در مورد رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده رونمایی از طرح بروز شده جنگ غزه شده که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی ده‌ها گروگان طراحی شده. رسمی نشده این طرح که قراره بر اساس اون تمام باریکه غزه رو تصرف کنن، اما روزنامه‌های اسرائیل این رو مطرح کردن. همزمان چندین رئیس پیشین موساد، شینبت و فرماندهان سابق ارتش اسرائیل در نامه بی سابقه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند با فشار بر بنیامین نتانیاهو جلوی ادامه جنگ غزه رو بگیره. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگویی در این باره انجام دادیم.
افرادی که نامه رو روز گذشته برای آقای ترامپ ارسال کردن مقامات بلندپایه‌ای هستند که در واقع تمامی تشکیلات ارتش، دستگاه دولت و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل رو در طول دهه‌ها اداره کردند. اینها معتقدند که آقای ترامپ فردی است معتبر از دیدگاه اکثر اسرائیلی‌ها. نوشتند که جنگ غزه 3 هدف مصرح رو داشت. 2 هدف اون که سلب توانمندی‌های حماس برای حمله و آسیب زدن به مردم اسرائیلی بود محقق شده. هدف دوم که فروپاشی حکومت حماس بود، اون هم الان یک مسئله واقعی و حقیقی است که رخ داده. ولی هدف سوم که بازگرداندن بقیه گروگان ها بوده عملی نشده. خطاب به ترامپ نوشتن شما این جایگاه رو دارید که اگه آتش بس برقرار بشه و بتونید نتانیاهو رو زیر فشار بگذارید که به چنین آتش بسی تندر بده، اون وقت میتونید با تشکیل یه ائتلاف منطقه‌ای، یعنی منظور از کشورهای مهم در خاورمیانه هست که از حکومت خودگردان فلسطینی به رهبری آقای محمود عباس حمایت بکنن، این حکومت رو زیر پر و بال خودش بگیرن تا در واقع تشکیلات فلسطینی بتونه جایگزین حکومت حماس در غزه بشه.
خانم رام، واکنش ها در کشور اسرائیل به این درخواست در حدود 600 نفری که نامه رو به رئیس جمهوری آمریکا فرستادن چه بوده؟
آقای نتانیاهو از همون اول جنگ به این افرادی که مرتب در رسانه‌های اسرائیل هم ظاهر میشن و در این پنل‌های متعدد بحث‌های زنده تلویزیونی شرکت دارن، مرتب به این افراد آقای نتانیاهو میگه که شما کسانی هستید که سرخورده اید و جایگاهی در نهادهای تصمیم‌گیری اسرائیل ندارید و از واقعیات دقیق و آخرین اطلاعات برخوردار نیستید و تنها دارید مخالفت خودتون رو با جایگاه سیاسی من صورت این نامه ها و اظهارات بیان میکنید. اما بخشی از مردم اسرائیل، همون گروهی که علیه بقیه از سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو در تجمعات اعتراضی شرکت می‌کنند، همسو و هم عقیده با این نویسندگان نامه هستند.
خانم رام، رسانه‌های اسرائیلی از تصرف غزه صحبت کردند. در خبرها آمده که نتانیاهو تصمیم داره غزه رو به تصرف کامل خودش در بیاره، هرچند که بخش‌های بزرگی از غزه در تصرف اسرائیل هست، اما به طور کامل تصمیم به تصرف اون گرفته. این مطلب تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
بله، از 2 هفته قبل که بار دیگه 2 حزب راستگرای افراطی همپیمان با دولت بنیامین نتانیاهو او رو تهدید کردند که ممکن هست از ائتلاف دولت خارج بشن، اما نشدن. رسانه‌ها در اسرائیل گفتن که ظاهراً در پشت پرده مطالبی در جریان هست و نتانیاهو به این دو وزیر، ایتامر بن‌گویر و بصلئل اسموتریچ، وعده داده که خواسته اونها رو که تصرف غزه و یا دست کم احیای دوباره برخی از شهرک‌های اسرائیلی و یهودی نشین در باریکه غزه هست، این شهرک‌ها رو دوباره احیا می‌کنند. و روز گذشته رسانه‌های اسرائیل گفتن تمامی تماس‌های کابینه نشون میده که مخصوصاً عدم دستیابی به توافق آتش‌بس در مذاکراتی که 18 روز در دوحه در قطر در جریان بود، نتانیاهو و وزیران راست افراطی او رو تشویق کرده که سوی تسلط بر غزه و یا دست کم بخش‌های بزرگی از این باریکه پیش برن. البته رسانه‌ها تاکید دارن که ارتش با این امر به شدت مخالفت میکنه. حتی مدعی هستند که ایل زمیر، فردی که 2 ماه رئیس ستاد ارتش شده، با نتانیاهو دچار اختلافات بسیار شدیدی در این زمینه شده و حتی زمزمه کنارگیری ایل زمیر رو مطرح کنن. دیشب دولت اسرائیل یک جلسه‌ای در این باره داشت و قرار هست که نشست‌های مشروح‌تر در این زمینه رو در طول امروز و امشب ادامه بدن و باید دید که حاصل چه خواهد شد.
انتظارات در اسرائیل به ویژه از سوی 600 نفری که این نامه رو فرستادن از دونالد ترامپ تا چه اندازه است؟ آیا این انتظار وجود داره که دونالد ترامپ به خواست اونها عمل کنه؟
خب جامعه اسرائیل شدیداً در این روستا ملتهب است، مخصوصاً که حماس این ویدیوهای تکان دهنده رو از این گروگان‌هایی که در آستانه مرکزن منتشر کرده و مردم اسرائیل می‌بینن که هر چقدر فشار بر آقای نتانیاهو وارد می‌کنن او به این فشارها پاسخ نمیده. بنابراین ترامپ رو آخرین پناهگاه خودشون نمی‌دونن و بسیار هم تلاش کردن. آقای استیو ویتکوف هفته قبل در اسرائیل بود، با ایشون دیدار کردن و در اونجا هم مرتب خانواده ها فریاد می زدن که به ما کمک کنید و آقای نتانیاهو رو به این مسیر پذیرش آتش‌بس وارد بکنید. باید دید که آقای ویتکوف چه اطلاعاتی و چه گزارشی رو به آقای ترامپ ارائه خواهد کرد و باید ببینیم که واکنش رئیس جمهوری آمریکا در نهایت چه خواهد.
600 مقام پیشین اسرائیل برای پایان دادن جنگ غزه خواستار فشار دونالد ترامپ بر بنیامین نتانیاهو شدند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از واتساپ میتونید استفاده کنید و با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30. با تشدید تنش‌ها در پرونده هسته‌ای ایران، ترویکای اروپایی تهدید به فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی کرده است، در حالی که ایران با استناد به آنچه که نقض تعهدات اروپا در برجام می‌خواند و همچنین حملات نظامی اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور، این تهدید را غیر قانونی و غیر اخلاقی می‌داند. از سوی دیگر به دلیل افزایش غنی‌سازی اورانیوم به سطح 60% و تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شانس مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به یک توافق کم رنگ‌تر شده است. در این زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با بهنام بن طالب‌لو، پژوهشگر مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن، نخست ارزیابی او را درباره استدلال ایران مبنی بر غیرقانونی بودن اجرای مکانیزم ماشه پرسیده است.
یکی از این اندک چیزهای مثبت برجام همین مکانیزم ماشه بود و اجازه میده اعضای دائمی شورا بتونن خطنمای سابق سازمان ملل رو در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برگردونن و جمهوری اسلامی هم که در طول سال ها نشون داده که حسن نیت در رابطه با برنامه هسته‌ایش نداره، شفافیت کامل رو نمیده و ارزیابی سیاسی و قانونی و اخلاقیش هم به درد خودش میخوره.
آقای طالب‌لو، به هر صورت مقامات جمهوری اسلامی هم دلایلی دارند، استناد میکنن، میگن که تأسیساتی که بمباران شد از سوی آمریکا زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت میشد. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حملاتی که به این 3 سایت صورت گرفت رو به طور رسمی و صریح محکوم نکرد و واکنش ایران رو به تعلیق ارتباط با این نهاد در پی داشت. حالا اینکه ایران راضی شده هیئتی فنی از طرف آژانس در روزهای آینده به تهران سفر کنه، آیا تغییری در معادلات پیش رو از جمله عدم فعالسازی مکانیسم ماشه به وجود خواهد آورد؟
شکی نیست که این روندی که ما از دولتمداران جمهوری اسلامی سالهای سال دیدیم، یک بازی با عبارت دیگر شل کن صفر کن در رابطه با بازرسا که وقتی شرایط داره بحرانی یا بسیار بحرانی میشه، یک کمی شل میکنن، یک سری بازرسا رو دعوت میکنن، یک کمی شفافیت به قدر اندکی از خودشون نشان میدن، یک کمی وقت میخرن و الان هم چون امکان مکانیزم ماشه فقط تا 18 اکتبر امسال هم هست، شکی نیست که اینا الان در حالی که با آژانس پلی مشکل دارن و در طول سال خود آژانس شاکی بود از عدم شفافیت در رابطه با برنامه هسته‌ای، تا حتی اون مکانهایی که اینا بهش دسترسی داشتن و تا حتی اون مکانهایی که در آرشیو هسته‌ای که اسرائیل به دست آورد رو رونمایی کرده بود، به اندازه این که میتونن این دولت مردان سعی میکنن این دوتا موضوع رو با هم آمیخته کنن و یه جوری سر ترویکای اروپایی کلا بذارن که یا این مکانیزم ماشه فعال شدنش به تعلیق بیفته یا اصلا کشیده نشه. و اینم اینه که تقریبا میخوام این سیاست حتی اکثری دونالد ترامپ که این روزا بسیار هماهنگ با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و موج ناراحتی بین‌المللی با جمهوری اسلامی به خاطر حمایت شبه نظامی‌ها در منطقه و غیر وازالک، میخوان یه جوری خرشون از پل بگذره و رجوع کردن به این سلاح کهنه شلکن صفرکن با بازرسای آژانس.
اقامات جمهوری اسلامی دارن میگن که مکانیسم ماشه خیلی وقته که فعال شده و دیگه گلوله‌ای برای شلیک نداره. این هشدار رو دادن که در صورت فعال شدن رسمی مکانیسم ماشه احتمال خروج از NPT رو بررسی میکنن، که این تصمیم هم برای ایران و هم برای کشورهای غربی بسیار پر ریسک خواهد بود.
اگه این سلاح دستاوردی نداشت یا تهدیدی نداشت واسه نظام، پس چرا یک کار بسیار به عبارت دیگر پر ریسکی این دولت مردان حاضرن بکنن در رابطه با چیزی رو که الان دارن سعی میکنن ناچیز بشمرن؟ قدرت این مکانیزم ماشه اول قدرت سیاسیه نه اقتصادی. این یک برگ سیاسیه که یک کف سیاسی اقتصادی امنیتی رو ایجاد میکنه در رابطه با یک موازه جهانی بسیار پررنگتر و سرسختتر با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، و این دولت مردان یه سریشون این رو درک میکنن و برای همین این برگ آخری رو دارن ارائه میکنن در رابطه با اون، و اونم اینی که شمشیر دموکلز فارغ شدن از NPT رو دارن دوباره پررنگتر میکنن تو این معادلات. ولی در دنیایی که پس از جنگ 12 روزه هست، شکی نیست که اگر جمهوری اسلامی از NPT بره بیرون و از اون 90 روز یک حل و فصل دیپلماتیک صورت نگیره، امکان یک جنگ دیگه دوباره رخ میده.
با توجه به اینکه ایران اعلام کرده تحت هیچ شرایطی از مسئله حق غنی‌سازی کوتاه نخواهد اومد و اصرار آمریکا به غنی‌سازی صفر در ایران هست، پیش بینی شما از آینده روابط ایران و آمریکا و گفتگوهای احتمالی هسته‌ای بین دو کشور چه است؟
والا حق همیشه با یه سری مسئولیت و وظایف میاد و هر دفعه این دولت مردان حرف از حق غنی‌سازی زدن، همیشه وظایف خودشون رو در رابطه با آژانس، در رابطه با NPT همیشه کم رنگ جلوه دادن و نشون دادن، و مشکل اتفاقا از همین جا میاد. کسی نمیگه که ایران نمیتونه انرژی هسته‌ای داشته باشه. شما نگاه کنین اون طرف دریای سیا، یک کشور کوچیک در اتحادیه اروپا مانند رومانی، ترکیب بزرگی از انرژیش از انرژی هسته‌ای و ریاکتورهای کوچیک هسته‌ای میاد، ولی جمهوری اسلامی این همه سال هزینه کرده تو برنامه هسته‌ای خودش، کمتر از 2% برق ملیش تولید میشه و اونم برقی که این روزا بسیار قطع و وصل داره میشه. و اگه جمهوری اسلامی به عبارت دیگر سر و کیسه رو شل نکرده در رابطه با غنی‌سازی، نشون میده که این یک بار امنیتی داره واسهشون تا بار اقتصادی یا نیرویی، و بنابراین چون گره خود به بازدارندگی خودشون و اگرم پس از جنگ 12 روزه هنوزم حاضر نیستن سر غنی‌سازی معاملاتی چیزی صورت بگیره، پس امکان بحرانی شدن شرایط رو بایستی واقع بینانه دید.
تهدید سه کشور اروپایی به فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها در پرونده هسته‌ای ایران. بهنام بن طالبلو، پژوهشگر مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در همین رابطه پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
همچنین میتونید صدای خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 بسپارید تا رادیو فردا اون رو به گوش میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. و اما بشنوید که یک بررسی جدید کارشناسانه هشدار داده که پلاستیک ها خطری جدی رو به رشد و کمتر شناخته شده برای سلامت انسان و سیاره زمین هستند. در این بررسی نتیجه گیری شده که جهان در بحران پلاستیک قرار دارد. این بحران باعث بیماری و مرگ از نوزادی تا پیری می شود و سالانه حداقل 1,500,000,000,000,000 خسارت مرتبط با سلامت ایجاد می کند. بشنویم از حمید فاطمی.
بر پایه بررسی جدیدی که در مجله پزشکی معتبر لنست منتشر شده است، بحران پلاستیک ناشی از تولید عظیم آن است که از سال 1950 تا کنون بیش از 200 برابر افزایش یافته و پیشبینی می شود که تا سال 2060 تقریبا 3 برابر بیشتر شود و به بیش از 1,000,000,000 تن در سال برسد. سریع ترین افزایش در تولید پلاستیک های یک بار مصرف مانند بطری های نوشیدنی و ظروف فست فود است. این امر آلودگی ناشی از پلاستیک را چنان افزایش داده است که طبق این بررسی اکنون 8,000,000,000 تن پلاستیک از قله اورست گرفته تا عمیق ترین گودال اقیانوس آرام کل کره زمین را آلوده کرده است و این در حالی است که کمتر از 10% پلاستیک ها بازیافت می شود. در این بررسی آمده است که پلاستیک ها در تمامی مراحل از استخراج سوخت های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ که پلاستیک از آنها ساخته می شود تا تولید، استفاده و دفع انسان و کره زمین را به خطر می اندازند. زیرا منجر به آلودگی هوا، قرار دادن در معرض مواد شیمیایی سمی و نفوذ میکروپلاستیک ها به بدن می شود. آلودگی پلاستیک حتی میتواند پشه های ناقل بیماری را افزایش دهد، زیرا آب موجود در پلاستیک های رها شده مکان های مناسبی برای پرورش آنها فراهم میکند. فرایند تولید پلاستیک ها با انتشار معادل 2,000,000,000 تن CO2 در سال به بحران اقلیمی دامن میزند. همچنین بیش از 50% از زباله های پلاستیکی در هوای آزاد سوزانده میشوند و آلودگی هوا را افزایش میدهند. بررسی ها نشان داده است که جنین ها، نوزادان و کودکان خردسال به شدت در معرض آسیب های مرتبط با پلاستیک هستند و قرار گرفتن در معرض آنها با افزایش خطر سقط جنین، زایمان زودرس، نقص مادرزادی، اختلال در رشد ریه، سرطان دوران کودکی و مشکلات باروری در مراحل بعدی زندگی همراه است. زباله های پلاستیکی اغلب به میکرو و نانوپلاستیک تجزیه می شوند که از طریق آب، غذا و تنفس وارد بدن انسان می شوند. این ذرات در خون، مغز، شیر مادر، اسپرم و مغز استخوان یافت شده اند. تأثیر آنها بر سلامت انسان هنوز تا حد زیادی ناشناخته است، اما با سکته مغزی و حملات قلبی مرتبط بودند و محققان می گویند که رویکرد احتیاطی لازم است. این بررسی قبل از ششمین دور مذاکرات بین کشورها بر سر یک معاهده جهانی الزام‌آور در مورد پلاستیک منتشر می شود. این مذاکرات با اختلاف نظر عمیقی بین کشورهای شرکت کننده روبروست. بیش از 100 کشور خواستار محدودیت تولید پلاستیک هستند، در حالی که کشورهای نفتی مانند عربستان سعودی با محدودیت تولید پلاستیک مخالفند. روزنامه گاردین اخیراً فاش کرد که چگونه کشورهای نفتی و لابی صنعت پلاستیک مذاکرات را از مسیر خود خارج می کنند. کشورهای نفتی و صاحبان صنایع پلاستیک استدلال می کنند که تمرکز باید بر بازیافت پلاستیک باشد، نه کاهش تولید. اما پلاستیک های پیچیده شیمیایی را نمی توان به راحتی بازیافت. در این گزارش آمده است که اکنون مشخص است که جهان نمیتواند با بازیافت از بحران آلایندگی پلاستیک رهایی یابد. این بررسی جدید آغازگر مجموعه ای از گزارش هاست که به طور منظم تأثیر پلاستیک ها را پیگیری میکند. مارگارت اسپرینگ، یکی از نویسندگان این گزارش میگوید این گزارش ها به تصمیم گیرندگان در سراسر جهان یک منبع داده قوی و مستقل ارائه میکند تا بتوانند سیاست های مؤثری برای مقابله با آلودگی پلاستیک اتخاذ کنند.
پلاستیک و بحران پلاستیک در جهان از حمید فاطمی میشنیدیم. عزیزان، با ساعت 14 رادیو فردا همراه باشید. در مورد خاموشی‌های پیاپی برق و بی‌آبی شهروندان در ایران خواهیم شنید، چیزی که مردم رو حسابی کلافه کرده. در مورد خانه اندیشمندان علوم انسانی که تخلیه شده و تعطیل به وسیله شهرداری تهران می‌شنویم، و طلاق در میان سالمندان ایران به دلیل فشارهای اقتصادی بسیار بالا رفته است. به ساعت 14:30 دقیقه، لحظاتی بیش نمونده، همکارم رویا ملکی در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار بده.
خانواده یک زوج بریتانیایی که 7 ماه پیش در کرمان بازداشت شدند، از انتقال آنها به زندان‌های قرچک ورامین و پشاخوی خبر دادند. جمهوری اسلامی ایران 6 ماه پیش با تایید بازداشت این زوج بریتانیایی آنها را متهم کرد که در پوشش گردشگری درست دادند، گردآوری اطلاعات برای نهادهای اطلاعاتی بریتانیا انجام دادند. این زوج و دولت بریتانیا این ادعا را رد کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده رونمایی از طرح بروز شده جنگ غزه شده که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی‌های ده‌ها گروگان طراحی شده است. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری لبنان، قرار است جلسه پارلمان لبنان برای تصمیم گیری درباره موضوع منحصر کردن سلاح در دست حکومت امروز سه‌شنبه 14 مرداد ماه برگزار شود. استانداری‌ها در نقاط مختلف ایران به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم کاهش مصرف برق و آب اعلام شده، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را به شکل کامل یا جزئی تعطیل اعلام کردند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بحرانی پارک ملی سرخ حصار هشدار داده است. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی بر تعهد خود مبنی بر عدم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بار دیگر تأکید کردند. ژاپن امروز سه‌شنبه با دمای 41 درجه سانتیگراد رکورد جدیدی را ثبت کرد و اداره هواشناسی این کشور اعلام کرد ممکن است دمای هوا بیشتر هم افزایش یابد. صبح امروز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی با حضور تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کردند. این جلسه غیر علنی نتیجه از آن منتشر نشده است. و به گزارش مراکز تحقیقاتی و رسانه‌های ایران، زلزله به قدرت 5.4 دان ریشتر صبح امروز سه‌شنبه جنوب ایران را لرزاند.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که خاموشی‌های پیاپی برق و بی‌آبی شهروندان رو در بسیاری از شهرهای ایران هم کلافه و هم عصبی کرده، به طوری که یکی از مخاطبان رادیو فردا در صفحه اینستاگرام ما نوشته که انگار همه مسئولان خوابند و هیچ برنامه‌ای هم برای مملکت و این نابسامانی‌ها ندارند. بنیامین صدر گزارشی داره در این باره.
تعطیلی پشت تعطیلی، ساعتی آب نیست و ساعتی دیگر برق، و شهروندانی که در بسیاری از شهرهای ایران از این وضعیت و گرمای بیش از حد هوا در تابستان رنج میبرند، به طوری که همزمان با قطع آب شماری از شهرهای ایران، خاموشی‌های مستمر و چند ساعته در این مناطق نیز شهروندان را کلافه و مستعصل کرده است. برای نمونه یکی از مخاطبان در اینستاگرام رادیو فردا نوشته که حتی برای مراجعه به پزشک باید با اداره برق هماهنگ باشیم، چون پدر و مادر من قادر به راه رفتن نیستند و نمیتوانند بدون آسانسور به طبقه 7 برسند. یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا هم میگوید که این وضعیت تأثیر روحی و روانی بسیار بدی دارد و مردم را عصبی و درمانده کرده. به گفته او مسئولان مملکت نمیتوانند نیازهای اولیه مردم درمانده ایران را برآورده کنند. البته این اعتراض ها تنها به رسانه ها و شبکه های اجتماعی محدود نیست و مردم در برخی از شهرهای ایران هم به خیابان آمدند، مثل اینجا که شهروندان فریدون کنار در اعتراض به قطع مکرر برق مقابل ساختمان توزیع برق این شهر تجمع کردن.
دیشب 9:11 بردن، امروز 9:11 5-7 آقای وضعیت چه وضعیتیه؟ سوء مدیریته.
با وجود این اعتراض‌ها و گلایه‌ها، دولت می‌گوید برای کاهش مصرف، اداره‌های دولتی چهارشنبه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله پایتخت تهران تعطیل هستند. افزایش بیش از حد دما در تابستان امسال، کاهش شدید ورودی سدها به خصوص در تهران و بیبرقی سبب شده در هفته‌های گذشته هم بارها تعطیلی مراکز و اداره‌های شهرها را شاهد باشیم. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی درباره وضعیت سدهای ایران میگوید:
ما 40% بارش کمتر گرفتیم و در پنجمین سال پیاپی خشکسالی هستیم. ما الان در 24 استان در 50 شهر تنش آبی داریم.
شاید برای همین است که قرار بود تعطیلی تمام مرداد یا چهارشنبه ها به عنوان یک راهکار ادامه یابد. اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، میگوید که پیشنهاد تعطیلی سراسری رد شده، چون مشخص شد که این صرفه‌جویی در حدی نیست که تعطیلی عمومی را توجیه کند. با این وجود تعطیلی های پیاپی و مقطعی در برخی استان ها و شهرهای ایران در حال اجراست. در همین حال و به تازگی روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در مطلبی نوشته که بی‌برنامگی، تصمیمات متناقض و تفویض اختیار بدون چهارچوب در نهایت می‌تواند تبعات احتمالی فراتر از بحران آب و برق داشته باشد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. همان گونه که در گزارش بنیامین در بخشای شنیدید، استانداری‌ها در نقاط مختلف ایران به دلیل آنچه که گرمای هوا و لزوم کاهش مصرف برق و آب اعلام شده، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را به شکل کامل یا جزئی تعطیل اعلام کردند. حالا 20 استان از جمله مازندران، البرز، تهران، کرمان، گیلان، هرمزگان، یزد، گلستان، قم روز چهارشنبه هم تعطیل میشن. ایران باز همون گونه که شنیدید در هفته‌های اخیر با بحران انرژی مواجه شده و مقام‌ها میگن که با این سال‌های خشکسالی و کاهش شدید بارش، ذخایر آب در وضعیت بحرانیه و از تولید برق آبی نیز کاسته شده. اما با شنیدن همه اینها، این پرسش به ذهن متبادر میشه که آیا تعطیل شدن ادارات و دیگر اماکن کمکی به صرفه‌جویی در آب و برق میکنه؟ یا اگر میکنه چگونه کمک میکنه؟ با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، گفتگو کردیم.
تعطیلات اگر بر اساس یک الگوی تعطیلی مشخص و پایدار باشه، میتونه مفید باشه و باعث بشه که ترددهای غیر ضروری حذف بشه در مصرف سوخت و آب و برق توی ادارات و اماکن عمومی صرفه‌جویی بشه. البته این رو هم بگم که همین تعطیلاتی که منظم و سازمان یافتم هست، میتونه فقط یک مکمل موقت باشه برای کاهش فشار. این اصلا راه حل اصلی برای حل مشکل نیست، در حالی که متاسفانه ما اون تعطیلاتی که داریم تعطیلات بی برنامه‌ای هست. مثلا امروز اعلام میشه که خب از فردا تعطیلی هست، که خب این باعث ناترازی بنزین میشه، بار مضاعفی بر شبکه سوخت وارد میکنه، چون به هر حال وقتی این تعطیلی رو میذارم به خاطر اینه که خب مردم برن مسافرت، که از اون طرف باعث ناترازی بنزین میشه و فقط باعث میشه که اون مکان مصرف آب و برق تغییر کنه. حالا اگر این بار توی تهران هست، تهران رو تعطیل کردن، خب مردم میرن شمال و فقط یه جابجایی در مکان مصرف هست، نه اینکه راهکاری باشه. در حالی که یک راهکاری که خب سالها بوده و استفاده میکردن بحث تغییر ساعت‌ها توی تابستان بوده که الان چند سال هست که رعایت نمیشه، در حالی که خب واقعا تاثیر داشت بر مصرف انرژی، ولی این رو هم حذف کردن متاسفانه.
خانم جیرانی، به نظر میرسه که شما معتقدید تعطیلی ها تأثیری بر صرفه‌جویی در مصرف آب و برق نخواهد بود. خب پس به پیشنهاد شما، الان در این وضعیت فعلی، غیر از این یکی دو موردی که یادآور شدید، چه چیزی میتونه در کوتاه مدت راه علاجی باشه برای این خطراتی که در پیش است؟
اینکه تعطیلات واقعا تأثیر نداره حرفیه که خود سخنگوی دولت گفته، که بس اینکه پیشنهاد یه تعطیلی سراسری برای مرداد ما مطرح شده بود، گفتن که خب نه، این صرف جستجویی در حدی نیست که بتونه یه تعطیلی عمومی رو توجیه بکنه. و مشکل اینه که این پیشنهاد خود دولت داده و خود دولت باهاش مخالفت کرده و این نشون میده که چقدر این پیشنهادات غیر کارشناسی هست و اولین چیزی که به نظرشون میرسه که این کارو انجام بدن. بعدم در بحث بحران آب اینقدر ما مشکلات داریم و این واقعا نتیجه سالها سوء مدیریته. چیزی نیست که بگیم که حالا یکی دو سال اخیر به وجود اومده و بشه حالا یه سری راهکار براش داد. اینکه ما خب به هر حال ایرانی اقلیم خشکی داره، ما بارگذاری جمعیتیمون به خصوص توی تهران خیلی زیاد هست و اون برداشتایی که از آبای زیرزمینی شده و برنامه‌ریزی نبوده برای حل بحران آب، همه اینها طی این سالها باعث شده که این بحران به وجود بیاد و قطعاً این بحران راه حل کوتاه مدت نداره، به خاطر اینکه در کل مصرف آب در ایران بحث مصرف شهروندان و آب شد 9% هست، یعنی 9% کل آبی که استفاده میشه مربوط به آب شرب شهروندانه که توی همین مقدار هم تا تقریبا 15% به بالا اعداد گفته میشه که هدر رفت آب توی شبکه توزیع داریم. و من معتقدم اگرچه به هر حال باید مردم صرف جویی کنن و رعایت کنن، ولی مسئله اینه که این خیلی تاثیرگذار نیست. تنها ممکنه یک تأخیری به وجود بیاره در رسیدن تهران به روز صفر آبی، چون تمام صحبت‌هایی هم که میشه، مثلا رئیس مرکز خشکسالی مصاحبه کرده بودن و گفته بودن که شاید ایران به زودی وارد مرحله فلاکت آبی بشه. خب این نشون میده که به جویی با توجه به حجم آبی که مصرف میشه شاید فقط چند روز این رو به تأخیر بندازه، ولی اینکه بتونه این بحران رو حل بکنه نه، واقعا راهکاری وجود نداره و باید سالها قبل به فکر این میبودن، این باید این شبکه توزیع فرسوده رو درست میکردن یا اینکه در بحث انرژی های پاک سرمایه گذاری میکردن، در بحث کشاورزی باید اصلاح میشد واقعا که بیشترین ضرر رو به منابع آبی بحث کشاورزی غیر اصولی زده که خب متاسفانه اینها هیچ کدوم اتفاق نیفتاده و در کوتاه مدت راه حلی وجود نداره برای این بحران.
خانم جیرانی، خب سرانجام چه میشه؟
سرانجام ما متاسفانه به همون بحث فلاکت آبی، روز بحران، روز صفر داریم نزدیک میشیم و واقعا هیچ کشمنداز روشنی وجود نداره و با توجه به جمعی اتفاقاتی که داره میفته و شرایط کشور، نه سرمایه گذاری جدیدی هست، نه واقعا اراده‌ای برای این کار وجود داره و در نهایت ما به زودی به نظرم با این بحران بزرگ مواجه میشیم.
این بحرانی که شما از اون یاد میکنید کی اتفاق خواهد افتاد و چه بر سر کشور خواهد آمد؟
اگر ما بخوایم صحبت‌های مسئولین جمهوری اسلامی رو که عمدتاً هم با احتیاط هست در نظر بگیریم، گفته شده که مثلا در تهران ما 142 روز دیگه آب داریم. پیش بینی هم نمیشه که حالا توی فصل پاییز و اینها بخواد حالا بارش خاصی باشه و در حال حاضر چشم‌اندازی که جلوی ما وجود داره اینه که برسیم به جایی که واقعا هیچ آبی برای مصرف وجود نداشته باشه و با استفاده از توزیع آب با ماشین‌های که حمل آب و یا جاهایی که قرار دادن برای اینکه آب شرب رو مردم بتونن ازش تهیه بکنن با یک همچین شرایطی روبرو بشیم، مگر که حالا یک اتفاق غیر منتظره بیفته که بعید هست.
خانم جیرانی، شما به تهران اشاره کردید، بقیه فلات ایران چه بر سرش خواهد آمد؟
این مشکل بله در تمام ایران هست و میگم بحث کم آبی باعث میشه که خب در نهایت منجر به فروپاشی زیستی، یعنی اینقدر الان این موضوع بحرانی شده و جمعیت خیلی بزرگی رو در بر میگیره که دیگه فقط نمیتونیم بگیم که باعث مهاجرت میشه، چون حالا یه زمانی یه جاهای دیگه وجود داشت که بشه به اونجا مهاجرت کرد، ولی الان متاسفانه کل ایران درگیر این مشکل بحران آب هست.
آیا تعطیل شدن ادارات کمکی به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق کشور می کند؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، ساکن آلمان، به این پرسش ما پاسخ داد.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
یادداشت کردی؟ 2420-725-970-30 یادتون نره. ممنون. بشنوید که شهرداری تهران روز یکشنبه خانه اندیشمندان علوم انسانی را تخلیه و عملاً این نهاد فرهنگی را تعطیل کرد. این اقدام در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مهدی چمران رئیس شورای شهر اعلام کرده بود که تصمیم نهایی درباره این مرکز باید با نظر شورا باشه. خانه اندیشمندان از 13 سال پیش در بوستان ورشو فعالیت داشت و در ماه‌های اخیر میزبان نشست‌های مثل نشست‌های بخارا بود. شهرداری تهران در توجیه اقدامش افزون بر دلایل حقوقی املاک گفته که این مجموعه به شکل انحصاری در اختیار گروهی خاص بوده و باید تحت نظارت مدیریت شهری اداره بشود. امین توکلی معاون شهردار تهران پیشتر گفته بود مدیریت این مرکز با جریان‌های انقلابی همسو نیست و قرار است تغییر کند. حالا فرشته قاضی از رادیو فردا با داریوش رحمانیان استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و همکاران خانه اندیشمندان علوم انسانی در همین رابطه گفتگو کرده و از او درباره سرانجام این خانه پرسیده.
من گمان میکنم که یک نوع در واقع لجبازی و در واقع شاخ و شونه کشیدن های بیمورد باشه به دلیل اینکه خانه اندیشمندان سالهای دراز داره فعالیت میکنه و خیلی هم منضبطه و توی چارچوب به هر حال پروتکل های خیلی دقیقی که خودش تنظیم کردن کار میکنه. خب شهرداری مدعیه که ملکیت ساختمان های اونجا رو داره، به همین دلیل هم در واقع اقامه دعوا کرده، ولی خب در کشاکش هایی که شد و مسائل حقوقی گوناگونی داشت که اصلا الان جا نداره من باز بکنم، با توجه به جایگاه مهم خانه اندیشمندان پاره از مقامات بالا دستی آنگونه که من میدونم خب دخالت کردن و جلوی این بسته شدنش رو گرفتن. یکی دو بار هم تا همین مرحله پلوم شدن و تعویض قفلا و اینها پیش رفته بود پیش از این، ولی خب نشده بود و خانه همچنان فعالیت هاش ادامه پیدا کرد. اخیرا هم من یکی دو بار با رئیس خانه اندیشمندان که گفتگو داشتم، چون خود ما هم در اونجا پاره برنامه ها رو طراحی و اجرا میکنیم، ایشون در واقع خیلی امیدوارانه گفت نه حل شده و قرار نیست دیگه از این کشاکش ها باشه.
آقای دکتر، با توجه به روندی که گفتید و حتی آقای پزشکیان رئیس جمهور هم در خرداد ماه دستور داده بود که موانع برای فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی برطرف بشه، اما علارغم همه اینها شهرداری اونجا رو پلمب کرد. چه اتفاقی افتاد؟
یک دلیلش رو فکر میکنم در این در واقع یک جوری ابراز وجود بعضی از مقامات شهرداری و بدیج خود شهردار، یه دلیلش هم شاید در این باشه که به هر حال گروه هایی در حکومت وجود دارن، اگر نخواهیم تعمیم بدیم، گروه هایی کسانی اندیشه های وجود دارن که این علوم انسانی رو وارداتی غربی و نماد غرب زدگی و حتی به یک معنا علوم نه انسانی بلکه علوم شیطانی تلقی میکنن، یعنی متوجه نیستن که به هر حال جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در جهان مدرن به گونه‌ای نیست که یک جامعه بتواند در خلأ وجود اینها بحران‌های خودش رو حل و فصل کنه. جامعه به ویژه ایران، خب به جز اینی که فرهنگ قدیم و قدیم ایران نمایندگان بسیار برجسته در حوزه، حالا نه به معنای جدید کلمه علوم انسانی و اجتماعی، اما در فلسفه و تاریخ و ادبیات و هنر و اینها داشته، و امروزه هم خوب کشور عزیز ما ایران با بحران‌های گوناگون و بلکه با پاره از ابر بحران‌های بنیان کن روبروست که حل و فصل اینها جلوگیری از بیخ پیدا کردن بیش از پیش اینها از اهالی علوم انسانی و متخصصان این حوزه برمیاد. من خودم خانم قاضی سخنرانی داشتم اونجا، از کرج پا شدم رفتم تهران تو ترافیک و گرفتاری های دیگر، یک ساعت مونده من زنگ زدن گفتن پلوک شده و بنابراین جلسه که شما قرار بود بیاید راجع مشروطه هم بود، انقلاب مشروطه، لغو شده.
آقای دکتر اشاره کردید به این صحبتهایی که علیه علوم انسانی در ایران مطرح هست، مواضعی که گرفته میشه. تا سطح رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بارها علیه علوم انسانی سخنرانی کرده. در این قضیه خانه اندیشمندان هم قبلا معاونین آقای زاکانی شهردار تهران مشخصا و خیلی آشکارا از تغییر مدیریت خانه اندیشمندان حرف می‌زدن، می‌گفتن باید با افراد همسو با انقلاب جایگزین بشه. چقدر این نگاه سیاسی و برخورد سیاسی رو دخیل می‌دونید در این قضیه، در پلم شدن خانه اندیشمندان؟
بسیار خانم قاضی، در کشور ما متأسفانه همه چیز سیاست زده شده. هر کاری توی کشور می‌خواید بکنید، می‌خواید یک خدمت ملی بکنید، یک خدمت فرهنگی بکنید، بعد از هفخان رستم رد بشید، 50 جور مجوز باید به شما بدن، هزار جور سنجین میشید. شدت این بیماری، این آفت کشنده سیاست زدگی و حکومت زدگی رو شما به معنای اتم کلمه بروز و ظهورش رو میبینید. ولی در حوزه علوم انسانی خب به طور خاص.
چرا آقای دکتر؟ دلیلش چیه؟ با علوم بفرمایید.
علوم انسانی و اجتماعی، البته به غلط، این حرف درستی نیست، ولی زادگاه و خواستگاه و محل رشد و چیرگیش غرب شناخته میشه و این رو زاده در واقع اونجا میدونن، فکر میکنن یک مثلا پدیده شیطانی که میخواد بیاد دین و آیین و فرهنگ بومی رو تخریب کنه. این یک تلقیه. دیگر اینه که واقعیت اینه که علوم انسانی و اجتماعی در حوزه هایی که مربوط به تفکر دینی و به هر حال کلامی و اینها هست، برای پاره از اونهایی که خیلی سنتی فکر میکنند و متوجه تحولات جهان، حالی به حالی شدن جهان نیستند، یک نوع رقیب محسوب میشه. بنابراین یک نوع گویی ترس وجود داره، یک نوع حراس وجود داره از علوم انسانی و اجتماعی.
حالا آقای دکتر، پلمپ خانه اندیشمندان علوم انسانی به معنی پایان کار این خانه هست یا اینکه به شکل دیگری جای دیگری قرار ادامه فعالیت بده؟
اینجا اگر پلوم بشه و ادامه پیدا بکنه، پلوم معناش اینه که خانه اندیشمندان در این مکان نمیتونه دیگه ادامه فعالیت بده. اما اساسنامه‌ای که این خانه داره، هویتی که پیدا کرده، جایی که باز کرده در کشور، در علوم انسانی کشور، و به گونه‌ای هم کارنامه اینجا هست که تاریخ علوم انسانی و اجتماعی ایران رو در آینده، در دهه‌های آینده، هیچ کس نمیتونه بدون توجه به این کارنامه بسیار پربار مطالعه بکنه. میتوانند خیرین ایران میتونن دست به دست هم بدن، جاهای دیگری رو خریداری بکنن، به عنوان یه نهاد مستقل مدنی خانه اندیشمندان برپا بشه. من فکر نمی کنم که این تلاش ها برای بستن خانه اندیشمندان به این معنا که بخواد تعطیل کنه این فعالیت ها رو به جای برسه. این فعالیت های اهالی علوم انسانی که متوقف شدنی نیست، اصلا غیر ممکنه کسی بتونه اهالی علوم انسانی رو اینجوری کنترل کنه. تا حالا نشد، از این به بعد هم نخواهد شد.
خانه اندیشمندان در ایران فعلا تعطیل شده است. و اما به گزارش روزنامه شرق، طلاق در میان سالمندان ایران به دلیل فشارهای اقتصادی، ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی و افزایش مشکلات روانی به شدت افزایش یافته. بیش از 61% از سالمندان در ایران زیر خط فقر نسبی هستند و بسیاری از آنها توان تامین سبد معیشتی و هزینه‌های درمانی خود را ندارند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در سالهای اخیر پدیده‌ای به نام طلاق خاکستری یا جدایی در دوران سالمندی به یکی از نگرانی‌های جدید جامعه ایران تبدیل شده است. روزنامه شرق در گزارشی نوشته که فشارهای اقتصادی، افزایش اختلالات روانی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی از مهمترین عوامل افزایش طلاق در افراد بالای 60 سال در ایران است. در این گزارش آمده که طلاق در دوران سالمندی دیگر پدیده نادر نیست و به تدریج به یک روند رو به رشد در ایران تبدیل شده. بسیاری از این جدایی‌ها نتیجه سال‌ها سکوت، انکار، مشکلات مالی، احساس تنهایی و تغییر سبک زندگی است. حسام الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفته است که بیش از 61% سالمندان کشور زیر خط فقر نسبی قرار دارند و بسیاری از آنها حتی توان تأمین حداقل‌های زندگی روزمره‌شان را ندارند. او با اشاره به فشارهای اقتصادی گسترده تأکید کرده که این فشارها نه تنها جیب سالمندان را خالی می کند، بلکه هزینه‌های بالای سلامت و مراقبت در دوران سالمندی نیز بر دوش آنها سنگینی می کند، موضوعی که به فرسایش روابط انسانی و افت کیفیت زندگی منجر می شود. از سوی دیگر جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی ایران نیز هشدار داده که احساس انزوا و بی‌توجهی در میان سالمندان در حال افزایش است و بسیاری از زنان سالمند تنها زندگی می‌کنند. همچنین بیش از 40% سالمندان ساکن کلان شهرها هم مستأجر هستند و توانایی پرداخت اجاره خانه خود را ندارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت سالمندان تا انتهای سال 1404 به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسید که نزدیک به 7 میلیون نفر از آنها به دلایلی چون فوت همسر، طلاق یا ازدواج نکردن تنها زندگی می کنند. آمارهای سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد که از سال 1395 تا سال 1398 هزاران مورد طلاق در میان سالمندان ثبت شده و این اتفاق روندی افزایشی داشته است. با وجود این واقعیت نگران کننده، در سالهای اخیر آمار رسمی درباره طلاق در این گروه سنی منتشر نشده و این سکوت آماری میتواند زنگ خطر جدی برای سلامت خانواده‌ها و وضعیت سالمندان باشد.
از نسرین افشار میشنیدیم. بریم به سراغ دنیای سینما. شاید شما هم از علاقمندان دنیای پر رمز و راز و البته فانتزی سری فیلم های آواتار باشید. بخش سوم این مجموعه آثار با نام آواتار آتش و خاکستر قرار است ابتدای زمستان امسال اکران شود. دو قسمت اول آواتار، اولین و سومین فیلم های پرفروش تاریخ سینمای جهان هستند. بریم و بشنویم از مهدی طاهباز.
هواداران مجموعه فیلم‌های آواتار به کارگردانی جیمز کامرون این فرصت را خواهند داشت تا زمستان امسال مجدداً با دنیای شگفت‌انگیز سرزمین، دریا و هوای پاندورا دیداری مجدد داشته باشند. بخش سوم این مجموعه آثار آواتار آتش و خاکستر نام دارد و قرار است 19 دسامبر 29 دی ماه روی پرده سینماها برود. The strength of the ancestors is here. دو قسمت قبلی فیلم آواتار توانستن رکوردهایی را در زمینه جذب مخاطب در سراسر جهان جابجا کنند. قسمت اول آواتار سال 2009 روی پرده رفت و با نزدیک به 3 میلیارد دلار فروش همچنان عنوان پرفروش‌ترین فیلم جهان را در اختیار دارد. قسمت دوم آواتار با نام راه آب اما با یک فاصله نسبتاً طولانی از اکران فیلم اول روی پرده رفت. سال 2022 این فیلم اگرچه بسیار پرفروش شد ولی نتوانست به رکورد بخش اول دست پیدا کند. آواتار 2 حدود 2.3 میلیارد دلار در گیشه جهانی فروش کرد و همکنون عنوان سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما را در اختیار دارد. نکته جدید بخش سوم آواتار معرفی قبیله‌ای به نام مردم خاکستر است. قبیله‌ای اسرارآمیز که در سرزمین‌های آتشفشانی زندگی می‌کنند و احتمالاً نقش مهمی در سرنوشت پاندورا خواهند داشت. گفته می شود جیمز کامرون بار دیگر با جهانسازی شگفت‌انگیز و شخصیت‌های چندلایه دنیای پاندورا را گسترش داده. به نظر می رسد قسمت سوم تاریک‌تر و عمیق‌تر از دو فیلم قبلی باشد. آواتار قرار است قسمت‌های چهارم و پنجم هم داشته باشد. برنامه ریزی اولیه برای اکران قسمت چهارم سال 2029 و برای قسمت پنجم سال 2031 است. اما همه اینها به شرطی است که قسمت سوم بتواند دست کم بودجه تولیدش را در زمان اکران بازگرداند و شاید حتی سود کمی هم نصیب شرکت‌های سازنده‌اش کند. نکته جالب این که قسمت سوم آواتار هم به صورت سه‌بعدی در سینماها اکران خواهد شد. آن هم در روزگاری که نمایش سه‌بعدی در سالن‌ها بعد از آن تب اولیه که با قسمت اول آواتار اوج گرفته بود چند سالی است که به شدت فروکش کرده است.
از مهدی تاه باز میشنیدیم. عزیزان نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. خاطرتون هست لحظاتی پیش، دقایقی پیش، از داریوش رحمانیان استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و از همکاران خانه اندیشمندان علوم انسانی شنیدیم که با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد. عزیزان خانه اندیشمندان علوم انسانی به وسیله شهرداری تهران به تعطیلی کشیده شده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ نه در این باره، در هر موردی که نظری دارید میتونید اون رو با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. از طریق واتساپ 2420-725-970-30 یادتون نره و وعده بعدی ما در ایستگاه 19.